حالا که هر چیزی در طول تاریخ مدام ترقی پیدا میکنه و پیش میره و امروز از دیروز بهتره و فردا از امروز بهتر خواهد بود، پس هر چیزی که متعلق به امروزه، یعنی نوع جدیده، اعتبارش بیشتر است از امر مشابهش در دیروز. هر چیز جدید و نو از آنجا که از یک مرحله ترقی و تکامل بیشتری برخوردار نسبت به امر گذشته، اصالت و اعتبارش نسبت به اون امر گذشته چیه؟ بیشتره. این نوع پرستی و این نوع گرایی منجر میشه به ظهور یک سلسله جریانات متنوع و مختلف در همه زمینه‌ها در اروپا. انواع و اقسام سبک‌های نوع ادبی و هنری، احزاب نوع سیاسی، افکار نوع سیاسی اقتصادی عجیب و غریب میشن. برادر دادرس این مسئله بعد خاص رو در روپا ایجاد میکنه. زبان نو داشته باشی، مفاهیم نو به کار ببریم. نو این نوگرایی لازمه ترقی خواهیه. ترقی خواهی نتیجه ضروریش نوگراییه، از همدیگه جدا پذیر نیستن. اگر این میکروفون ها رو که مثلا ساخت کارخانه فرسونی هست، اینو امسال یه میکروفون جدیدی بده بیرون، این جدیدی ها اعتبارش از اینا بیشتره. چرا؟ چون پیشرفت بیشتری کرده، نقایت درش برطرف شده. این مسئله اینا تعمیم دادن به همه امور، گفتن هر چی که مد باشه امروز، نو و رایج باشه در امروز اعتبار داره. لذا مد روز اصالت پیدا کرد. حالا مد که میگیم فعلا تو لباس نریم، ما تو ایران این مد رو وارد لباس کردیم. اینه که بعضی ها اومدن در ایران معمولا تجدد رو و ترقی رو از هم دیگه جدا کردن، گفتم که یک کسی ممکنه متجدد باشه، یک کسی مترقی و مترقی نباشه. چرا؟ گفتم معنی نداره ما بگیم هرچی مد بود درسته، هرچی نو بود درسته، بعد ترقی هم در این اندیشه و در این گفتار ما وجود داشته باشه. نه، ممکنه یک چیزی نو باشه و مترقی نباشه. البته دلائلی میارن، میگن فرض کنید که بنده که میام یا اینجا صحبت میکنم، فردا پاشم بیام و فرض کنید دست بگیرم جلو میکروفونا صحبت بکنم از فردا به بعد. خب کسی تا الان این کار نکرده که تا میاد دست بگیره جلو میکروفون صحبت بکنه، کار نویه. ولی چه ترقی در این هست، چه پیشرفتی در این هست نسبت به دیروز. دیروز همه صدا رو میشنیدن، امروز کسی نمیشنوه. این چه حرکتی به جلوست، چه ارتقایی هست، کار نویه. بنابراین تجدد هست ولی ترقی نیست. اینها البته با ملاک خودشون همچین حکمی میکنن، ولی برای کسی که این امر رو مرتکب میشه و ملاک های خاصی داره یه قدم به جلوه. فرض کنید اگر بنده شنیده شدن صدام رو در کل این سالن یه امر غیر مطلوبی حساب کرده باشم، این عمل من منو به مطلوب چی میکنه؟ نزدیک میکنه. بنابراین درست شعر نو، موج نو، این اواخر شعر حج که گفته میشد و همه میگفتن داره زبان فارسی به انحطاط کشیده میشه، خب برای من و شما انحطاط بود و ترقی نبود، ولی خود اون بابایی که کلماتی رو ردیف میکرد که معتقد بود داره چهار نعله به سمت ترقی و تعالی میره دیگه، اون که معتقد نبود داره عقب میاد. فرض کنید شاهدی بود رویایی، این زمانی شعرهای کهن بود، بعد شعرهای نوع موزون بود، بعد رها کرد، این قبل از انقلاب بودی شعری تو روزنامه گفته بود که لابد یه دست خونده بودی، شنبه سوراخ هست، یک شنبه دو تا سوراخ هست، شنبه سه تا سوراخ هست، همینطوری چهار شنبه سوراخ سوراخ هست. خب که ما اینو هر چند بار که خوندیم، بعد تو من با یه دست صاحب نظرانی که به هر حال وقت اضافی داشتن سر این چیزا مصرف میکردم، پرسیدم واقعا این چیه؟ خود اونا نمیدونستن. خب این از نظر اونا انحطاط، ولی خود ایشون معتقد دیگه این اوج آفرینش هنریش هست. بنابراین ما میتونیم اینو از هم جدا کنیم، ولی کسی که خودش متجدده که نمیاد این رو جدا از روند ترقی بدونه. این رو توضیح دادیم برای این که فکر نکنید یه اصلی وجود داره و اون این که ترقی از تجدد جداست. نه خیلی، نه درو یک تکم منطقه. ما ممکنه با یه ملاک خاصی بیایم یه کسی رو تحلیل کنیم، یه جریانی رو تحلیل کنیم، این دوتا رو از هم دیگه جدا کنیم، ولی از نظر کسی که متجدده ترقی هم اصله، از نظر کسی که مترقیه تجدد هم یک اصله. خب من بحث رو در اینجا خاتمه میدم و سوالاتی که دوستان دارن مطرح کنم تا انشاءالله در جلسه آینده مطلب رو گسترش بدم. برادری سوال کردن راجع به سانترالیسم دموکراتیک، آیا این همزاییده اومانیسم است؟ آیا با اسلام سازگاری دارد؟ در اسلام ما برای رهبری چی داریم؟ سوال مهمی است و یه مسئله اساسی اسلامی است و سیاسی، منتها نه این کلاس ما و نه شخص من شاید دلایل پاسخ دادن رو نداشته باشم، فقط یه اشاره کوتاهی میکنیم. سانترالیسم دموکراتیک که گاهی که ترجمه شو به بکنم مرکزیت دموکراتیک، یعنی ما اگر گروهی هستیم، اگر جمعی هستیم، از یک مرکزیتی، از یک مرکزی، کادری که در مرکز قرار گرفته تبعیت بکنیم، منتها این تبعیت بدان صورت نباشه که صورت دیکتاتوری پیدا بکنه، یعنی بدون اینکه ما خبر داشته باشیم هر چی مرکزیت گفت ما دربسته بپذیریم. نه، مسائل در سطوح مختلف تر میشه، میره تا بالا، در اونجا بر مبنای مسائلی که طرح شده در همه سطوح و نظریات که داده شده تصمیم گرفته میشه، و اون تصمیم دیگه پذیرشش برای ما چیه؟ اجباریه. چرا؟ چون در واقع به نحوی تصمیم خود ماست. البته این یه تفسیر بسیار عامیانه و ساده است که از سانترالیسم دموکراتیک شده. و اگه بدونید این تز بیشتر احزاب کمونیستیه و تفاسیر فراوانی برش شده و چندین جور سانترالیسم دموکراتیک عرضه شده. بنابراین مسئله صرفا به این سادگی نیست، این کل تعریف قضیه است. ولی در عمل چی کار بکنیم؟ چجور باشه؟ تنوع پیدا کنیم. در سازماندهی مختلفی که احزاب کمونیست دارن، میدونی سازماندهیشون همه یه جور نیست که، مختلف. آیا این هم زایده اومانیسم است؟ تا اونجایی که قانون گذاری میکنه بله اومانیسم. اگر بحث بر سر تصمیمات اجرایی با اسلام سازگاری داره، تصمیم اجرایی، گفتم شورا رو با دموکراسی اشتباه نکنید. دموکراسی جنبه حاکمیت و قانونگذاری داره، شورا یه معنی عامیه، یعنی ما هر امری که خواستیم انجام بدیم با هم دیگه مشورت داریم. در مسائل اجرایی و در پیاده کردن قوانین و در تنظیم مقررات ما باید شور بکنیم به دستور اسلام. اگه در تنظیم مقررات و تفسیر قوانینه، این شور رو باید فقها بین خودشون بکنن، چون اونا میدونن قانون چیه. اگر جامعه بشه مثل جامعه زمانه مهدی موعود که همه در حدی رسیدند از آگاهی و علم و فرهنگ دینی که همه مجتهدند، خب اون شورم شور همگانی. ولی فعلا که فقیه و مجتهد محدود و معدوده، شور درباره قوانین متعلق به اون. اما در مورد مثلا اجرایی که چیکار بکنیم، چه مسائلی رو باید اجرا بکنیم، چگونه اجرا بکنیم، این تعلق رو همه داریم. همه باید طبق اساسه با اون مشورت بشه. بنابراین شورای اسلامی بیشتر شورای اجراییه تا اونجایی که همه مردم رو در بر میگیره، نه شورای قانون گذاری. قانون گذار خداست، قوانین قوانین الهیه، مقررات رو شورای فقیهان و عالمان دین، ایدئولوژی ها، اونا تنظیم میکنن. حالا منظور چی از مرکز دموکراتیک؟ یعنی تصمیماتی که میخواد گرفته بشه و اجرا بشه، همینو فقط بگیم بله با اسلام سازگاری داره. اگه یعنی تصمیم بگیریم که چه قانونی باید بذاریم، فلان چیز رو حرام کنیم یا حلال کنیم، که کارش به اینه دیگه اصلا در محدوده که در محدوده دموکراسی وارد اسلام نمیشه. در اسلام برای رهبری چی داریم؟ اینم دیگه به طور اجمالی همون ولایته که این ولایت هست که اینو جلسه اول بودی اشاره کردیم. آیا این تعریف از ترقی که انسان جبران به جلو حرکت می‌کند و تکامل می‌یابد، آیا آنها این ترقی را ناشی از جبر تاریخ می‌دانند؟ این جبر تاریخ هم ایجاد یه سری ابهامات کرد. جبر تاریخی که اینها بیشتر میگن در واقع یه جبر انسانیه، نه یه جبر تاریخی فوق انسانی. یه جبر انسانیه، یعنی انسان به نحوی که چنین حرکت میکنه در طول تاریخ، اسمی باشن جبر تاریخ، اونم نه جبر تاریخی، دترمینیسم تاریخ. یعنی تاریخ اینجوری تعین پیدا کرده و اینجوری تعین پیدا میکنه، اینطور حرکت میکنه. این یه جبر انسانیه. لذا مارکس میگه که چون جبر تاریخ بیشتر اطلاق به اونا میشه دیگه، اصلا تاریخ یه تاریخ انسانیه، یعنی با انسان تاریخ معنی پیدا میکنه، چون اومانیستن دیگه. بنابراین ترقی ناشی از یه جبر تاریخی به معنی جبر انسانیه. انسان از آنجا که انسان است جبرم به پیش میده در طول تاریخ. منصور علاج که میگفت انالحق، آیا دچار این تنظر و شفت که شما میگویید نشده بود؟ در صورتی میتونم با تمام وجودش خدا را احساس میگرد. لطفا این را توضیح بده. اینجا مولوی داستانی رو نقل میکنه و بحثی داره، میگه دو تا انالحق داریم، یه انالحق منصوری، یه انالحق فرعونی. منصوری یعنی منصور حلاج. وقتی منصور حلاج میگه انالحق، من حقم، میخواد بگه یعنی من نیستم، هرچه هست اوست. فرعون وقتی میگه انالحق یعنی اونی سرچیت منم. ولی در این حال شمس تبریزی است که گویا به منصور حلاج ایراد میگیره، میگه اگر به حق رسیده بود انا نمیگفت، من نمیگفت، این کلمه من رو بکنه. بنابراین به حق نرسیده بود چون گفته من، باید منیتش از بین میرفت. من و ما هر دو چیزی که انسان رو از حق که ورای من و ماست باز میداره. این شعر حافظ ببینید چقدر صریح میگه، در بحر مایی و منی افتاده ام، بیار می تا که خلاص بخشدم از مایی و منی. در دریای مایی و منی افتادم، می بیارید که کنایت اون گذشت از مراده، تا که خلاص بخشدم از مایی و منی. خب این در مورد این انالحق ها. به هر حال مولوی معتقد اون انالحق درستی است. بعضی ها میگن به هر حال همین که گفته انا، باز یه نوعی فرعونیت ترشه. من نمیباید به کار میبرد، انسان باید من خودش رو فراموش کنه تا به حق برسه. شما گفتید انسان که حق نمیشود، مثل حق نمیشود، انسان خود انسان است. پس اون خداگونه شدن که دائم میگوین چه؟ ببینید یکی از استادها میگفت که چون ما اینجا در مقام این هستیم که اسم نیاریم، یه وقت صورت تبلیغ از کسی یا چیزی پیدا نکنه، حالا بی اختیاره وقت اسمی بیار سر اون به توجه جاگانه، گفتم که اسمی نیاریم که وقت دست نگیرم بیام تبلیغ بکرم. میگفت این خداگونه شدن یه مفهوم مسیحیه. تو اسلام ما هیچ چیزی نداریم خداگونه بشیم. یک روایتی حدیثی است که تخلقوا با اخلاق الله و تعدقوا با آداب الله. معتقد بود این از مسیحیت اومده. مسیح چون از لحاظ مسیحیت شرک زده خدا، خدا از مسیح خدا میخوان بگن بیاید مثل مسیح بشید، میگن مثل خدا بشید. در اسلام ما باید مثل کی بشیم؟ و در تشریع مثل پیامبر و مثل امام بشیم. اونا نمونه و اصله هستن که ما مثل اونا بشیم، نه مثل خدا بشیم. خدا که اصلا قید تشریح و تمثیل و اینا در موردش صدق نمی کنه، حتی وصف نمی تونیم بکنیم خدا رو، بچه باشه تشبیه بکنیم به خدا. بنابراین در اسلام ما پیامبرگونه می تونیم بشیم، امامگونه می تونیم بشیم، ولی خداگونه اصلا معنا نداشته ایشون مطلب. اما چون پیامبر در مسیحیت یعنی حضرت مسیح برای یک گونه مقام خدایی قائل شدن، به جای انقدر زیاده در تفاصیلی که مسیحی ها کردن. خود این عرفا هم که انا الحق میگن که نمیگن ما خدا گونه شدیم، میگن دیگه ما از بین رفت به خدا قیمت ما مردیم فنا شدیم. اونایی هم که میگن انسان قرب به حق پیدا بکنه محو در حق بشه، نمیگن میریم که مثل حقه یک شبیه به حق بشه، میگن میمیره از انسانیت، قطره ایست که دریا میبره من دیگه تمام بشه. فرق کنه صورت مثلا آقای بوربیچ میگویند روح آدمی منشوریست که از هر بودش رنگی ساته است و وجدان آدمی یک بودی نیست و وجدانهای مختلف انسان را میتوان تقسیم کرد و وجدان فلسفی، وجدان علمی، سیاست و علیم، وجدان هنری و ادبی و عرفانی و مذهبی. آیا منظور آقای گورویچ همون وجدانی است که شما میگویید یا نه؟ و کلا نظرتان راجع به گورویچ چیست؟ اینو اجازه بدید که ما علم رو برسیم به عنوان یک پدیده از اومانیست علوم انسانی رو میگیم، بعد اشاره میکنیم به گورویچ و امثال گورویچ. ولی به طور کلی این مسائل در واقع یه نوع تقسیم بندی های اعتباریه. شما تقسیم بندی ها رو جزئی نگیرید. فرق فرمایید که من میگم این کلاس ما دو گروه داریم، یه به خواهران هستن این طرف، یه به برادرهای طرف، این یه جزا یکی بیاد بگه این کلاس چهار ارتده عالی، خوب، متوسط، خدا را کرده بد مثلا. بعد بگیم درست شما چی دو گفتی رو قبلا که دو گروه داریم، یه ارده خواهره که برداریم. این ملاک تقسیم فرق کنه اونجا بر اساس فرض کنید جنسیت تقسیم کردیم، اینجا بر اساس سطح دانش تقسیم کردیم. چه ارتباطی هم داریم؟ توجه دارید این تقسیم وجدانی که ما اینجا گفتیم وجدان اخلاقیه که تعریفم کردیم. این وجدانی که اینجا میگه به معنی آگاهی و هوشیاریه که ما تقسیمش میکنه آگاهی نوع مذهبی، آگاهی نوع هنری، آگاهی نوع سیاسی، علمی. این تقسیم بندی بر اساس ملاک که خواستی که بعدا صحبت خواهیم کرد. به نظر من این اشتباه هست که لو و عقبلا تم و سکون را یک دفعه میتوانیم در نظر بگیریم یا یک دفعه میتوانیم در نظر بگیریم و صعود و نزول و سکون را دفعه دیگر، و این دو را نمیتوان با هم تلفیق کرد که جلو رفتن به پایین و جلو رفتن به بالا. اینها پیشرفت را به جلو رفتن جبری، به جلو رفتن جبری، بالا رفتن جبری می دارن و پیشرفت نزولی را نمی پذیرن. نظرتان چیست؟ متوجه نشدم دقیقا، یعنی این برادر یا خواهرمون می خواهم بگم که نظر اومانیستا اشتباه، یعنی یه بار باید بگم یه پیشرفتی داریم که ارتقا درشه، یه رفتن یه بار بگیم پیشرفتی که تنزل درشه. اینو خواستم بگم، اگه اینو خواستم بگم درسته، باید در دو مرحله مطرح بشه. از نظر ما یه وقت ممکنه از نظر مادی تکامل پیدا کرده باشیم، از حیث معنوی نزول کرده باشیم، یعنی ارتقا و کمال پیدا نکرده باشیم به عنوان انسان معنوی. یه بار هم ممکنه هر دوش با هم تو هم باشه. از نظر کسانی که این دو انسان رو صرفا افزار ساز نمیدونن این درست رابطه رو به قهر روی رفتن و ارتجا بودن چیز خیلی به موقع سوال کردیم. ارتجا افزار سرومی و ترقی. کسانی اصل ترقی رو یا بالکل مسروط میدونستن و نامعتبر، یا اینکه اون رو یه اصل عام نمیدونستن، یه اصل عام و شامل نمیدونستن. یعنی میگفتن همه چیز ترقی پیدا نمیکنه، یک سری اصول ثابت. فرض فرمایید دولتا چهارتا خوب ثابت، ما بگیم چون پیشرفت کردیم بگیم دولتا مثلا 4000 تا، چون قدیم 4 تا بوده دور باستان. این که ترقی این از زمان و مکان خارجه به یه اعتبار دولتا 4 تا. معتقد بودن یک سلسله اصول مثل اصول منطقی، اصول اخلاقی و معتقدات دینی، اینا زمان پذیر نیستن و لذا ترقی و تجدد هم در برایشون معنا نداره. بنابراین اگر دیروز گفته می شد صداقت خوبه به معنی اصل اخلاقی، نمی تونیم بگیم امروز پیشرفت پیدا کردیم میگیم صداقت خوب نیست. می تونیم بگیم امروز چگونه صداقت رو نشون بدیم در روابط امروز، و این نمی تونیم بگیم امروز چگونه دیگر اصلش کهنه شد. این ها که خواهان حفظ یک سری از اصولی بودن که در گذشته وجود داشت و معتقد بودن اینها درشون رو بکنه معنی نداره، اینها مرتجع نامیده شده. یعنی کسانی که میخوان بازگردن یا حفظ کنن اصولی رو که متعلق به گذشته، یه نوع رجعت به گذشته میکنم، بازگشت گذشته. ما باید گذشته رو مدام پشت سر بذاریم، هی بریم جلو، به یه اعتبار زیر پا میکنیم بریم جلو، نه اینکه نابود کنیم گذشته رو، ولی اعتبار رو بدیم به چیزی که زمان حال پیش میاد. کسی که اعتبار میده به یه امری در گذشته، حالا چه دین باشه، چه اخلاق باشه، چه سنن باشه، اینا مرتجع خونده میشه. دوره‌ای که ترقی بیش از هر زمانی جریان داشت قرن 18 بود و حوالی قرن 19 دیگه، مخصوصا در قرن 20 از اعتبار به شدت افتاد ترقی. کسی اولا به معنی عام به کار نمیبره دیگه، ثانیا در اون معنی هم که به کار میبرن جمع مطلقی نداره. میشه اصلا کسی امروز کتابی از به نام اندیشه پیشرفت که ایرانیان نوشته، ساده هم حتی یا خواستی مورد کنید یه مورد نظریات جوابری کرد. کتابی هم از نام اندیشه ترقی یا فکر ترقی یا دقیقا یادم نیست، اونم باز خوب. ببینید اصلا افت کرد، میگن حتی در همین مسائل مادی چه ترقی بود، اینه که مخالفت از کسانی که حتی ترقی مادی رو ممکن شدن طرفداران محیط زیستن، که اینا یه گروه جدی هست. مثل ایران فکر نکنید یه دفتر و دسته کرده میشستن مثلا موزیک گوش میدن و یه روز هم میان رژه میرن مثلا تابلوی دستوی هم محیط زیست، نه، غالبا افراد متفکر دانشمند هستن غالبا، و اینها به این نتیجه رسیدن که پیشرفت صنعتی بشر محیط زیست رو تباه و تهی کرده. گازهای متفاوت میشه از کارخانه ها که جف زمین رو به نهر عجیبی آلوده کرده، به طوری که از مقدار یک سری گازها که صورت فیلتر داشتن برای اشعه خورشید به شدت کاسته و منجر به ظهور یک سری بیماری های نو شد. نمیدونم آب دریا ها آلوده شده، خاک ها آلوده شده، چاره ای هم این حرفا برامون معنی که نداره. این
خواهنوز ما تازه داریم تیکال درست کنیم، خرد کنیم کجای مملکت این آمیده شد همین خیلی ما داریم حق هم داریم، ولی لاغل آگاهی داشته باشیم که وقتی میخواییم بنیاد بگذاریم که نه همین بنیاد نگذاریم که تباه کنیم، یه سری امکانات دیگه اینا یک بکنم. بنابراین برای اینا به عبارت دیگه اینا اصلا طرفدار ارتجاع هم یک کمپایی دایر کردن، زندگی هایی رو ترکیب کردن مخصوصا در دانمارک و سوئد و اون برا زیادن توی دره ها و اونجا زندگی میکنن با حد اقل امکانات تکنیکی و با دوچرخه غالبا میان میرن به جای ماشین. از این برنامه هنوز به صورت یک چیز فراگیر نیامده در دنیا، ولی در اونجا به شدت به صورت مسئله اجتماعی حتی ظاهر شده، به طوری که در انتخابات هم اینا شرکت میکنن، 5-6 درصد آنها رو میارن. اگر از اون چند وقت دیگه انتخاباتی بود در نروژ، سوئد، دانمارک، کشورهای معمولا اسکاندیناوی نگاه کنید ببینید اینا 10 درصد آنها رو گاهی اوقات زده میشه که نهضت اجتماعی داره در میاد و فرم میگیره از صورت 4 تا بحث آکادمیک اومده بیرون، چون اونا پیشرفته ترن و بیشتر احساس میکنن از نظر دستگاهی که از حیث مادی خود. تاریخ معاصر تحقیق احمد دریانی در دانشکده کشاورزی استانی، یعنی چند کتاب در این زمینه معرفی کنید تا در این زمینه تحقیق کنیم مطالعه، یعنی خواستم بگم مثل این کتاب چند کتاب معرفی کنید. اون تاریخ معاصر چی بود؟ مذر خواهد کردن اسم کتابیه بعد برای این یاد داشت کرده بودشون درس تاریخ معاصر گروه تحقیق بعد اسم خودشون بوده اینجا داشت که شاید را فکر کردم کسی کتاب رو تحقیق کرد. بعد از کنم که در این زمین هایی که صحبت میکنیم یه سری کتاب ها رو کمیتوری به خاطرم یاد معرفی میکنم، بقیهش رو انشالله از کردیم تو سه جلسه دیگه بحث مقدماتی ما تمام میشه، کتاب معرفی میشه به صورت لیست از برای میادم اینجا خدمت رو شروع کنیم. فعلا بیشتر درباره مسئله تفکر کنیم، لازم نیست چیزی رو بخونید، تفکر کنید، خودتون نقدش کنید، خودتون بحثش بدید، جواب خودتون رو به جای بنده اگه سوال پیش اومد خودتون جوابش رو پیدا کنید، دوباره سوال تر کنید، یه نفری خودتون با خودتون مشغول باشید تا انشالله وقتی کتاب معرفی شد با یه آگاهی بیشتری برید سراغ کتاب با ذهن خالی. بس.